بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 11 آذر 1403.
الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تربیت اخلاقی عرض کردیم که امر راجعی مطلوبه، ولیکن لزومی نداره، واجب نیست بر والدین که اصلاح بکنن صفات و ملکات نفسانی فرزندشون. منتها دو تا مطلب دیگه در تتمه این بحث باقی میمونه. یکی این که این اصلاح اخلاق به چه شکلی اتفاق میفته. خب اینا یه بحثایی داره که جاش اینجا نیست، تو بحث فقه و تربیه نیست. شما در فقه و تربیه دنبال اینیم که احکام فقهی تربیت رو عمل کنیم، اما و شیوه های کلیش هم از بعد فقهی بررسی میکنیم که مثلا به چه شکلی، به چه شیوهی مجازیم ما تربیت انجام بدیم. مثلا تنبیه بدنی مجازه، مجاز نیست، اینا رو بحث میکنیم. اما اینکه چه شیوه هایی است که غیر از بحث فقهیش مؤثر واقع میشه خارجن در اصلاح، اینا مربوط به علم اخلاق و علم تربیته. و خودش هم بحثای خیلی مفصلی داره، مسالک و مبانی مختلفی هم درش هست. نسبت به تغییر اخلاق، حالا در علم اخلاق خودش چند تا مبنا هست. یه مبنایست که مرحومین نراقیین از عباراتشون و از سبکشون استفاده می شود که برای اینکه اصلاح صفات نفسانی بشه شخص باید تمرین بکنه در مورد خصوص اون صفت، اگر یه صفت مذمومیست مبارزه منفی بکنه. یعنی کسی که مثلا کبر داره دلش میخواد بره بالای مجلس بشینه، بر خلاف اون چیزی که صفتش او رو دعوت میکنه عمل بکنه، بره اون پایین مجلس بشینه. نفسش بهش میگه، اون صفتش بهش میگه تو سلام نکن تا بقیه به سلام کنه، این حتی به بچه ها هم سلام بکنه بر خلاف اون صفت نفسانیش. مدتی که مبارزه منفی کرد، کم کم اون صفت در نفسش میبینه که کسی به حرفش گوش نمیده، کم کم او ضعیف میشه و به مرور اون صفت از بین میره تا یک صفت جایگزینش جای میشه. البته خصوص اینه، نه اونا چیزهای دیگه هم دارن مرحومین نراقی، یعنی که مثلا به روایات کبر و آثار سوء و ایناش هم مراجعه بکنه. ولی خب این یه سبکیه که نراقی ها دارن. تو بعضی روایات هم تو بعضی موارد ما دیدیم که مثلا حضرت فرموده که اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اگر آدم بردبار نیستی سعی کن مثل آدم های بردبار رفتار بکنی. که بعد حضرت هم بودن که در ادامهش که خلاصه کسی که یک رفتار یک قومی رو سعی کنه انجام بده، این نزدیکه که جز اونها بشه، یعنی همون جوری بشه، تغییر بکنه. خب این یه سبکیه در مبارزه. بله؟ درمان به ضده، یعنی در رفتار رو دیگه هست. یا مثلا صفات حمیده، اگه در نفسش کسی آدم مثلا سخی نیست، مثل سخیها بذل و بخش زیاد بکنه، هی با اون نفسش مبارزه بکنه تا اصلاح بشه. خب این یک سبکه. یک سبکی هم هست که این بیشتر در علمای نجف در این سده اخیر مرسوم بوده، که که از طریق دستورالعمل ها و از کار و توسلات و اعمال عبادی سعی می کردن که این صفات نفسانی رو معالجه بکنن. در زمان ما دیگه مرحوم آقای کشمیری، یکی از کسان بود، استاد عبدالکریم کشمیری که به رحمت خدا رفتن، خب تو این زمیره ید طولایی داشتشون. اینا با توجه به اون چی که در کتاب و سنت وارد شده، مثلا اگر کسی کبر داشته باشه، میگن کبر یک بیماری است که درمانش سجده است. مخصوصا ذکر یونسینی هم توش باشه، این خیلی کمک میکنه. خب بخواد از همون آیه شریفه که ابا واستکبر و کان من الکافرین، در مورد ابلیس داره که سجده نکرد به خاطر، یعنی اون تکبرش باعث شد سجده نکنه. میگن هم میفهمیم که ابلیس مشکلش مشکل کبر بوده، هم میفهمیم راه معالجه اون کبر سجده است. سجده سی سجده کمال تواضع در پیشگاه خداوند متعال هست. یا بعضی از اذکار دیگه‌ای که داده میشه، مثلا دستورالعمل یا تلاوت قرآن یا توسل به مثلا زیارت امام خاص، امثال اینا فرق میکنه دیگه. حالا سبکشون اینه که نسبت به اشخاص مختلف دستورالعمل‌های مختلف میدن برای معالجه این مشکلات روحی و نفسانی که هست. این هم یه سبک. بله؟ بعضی چیزاش هست تو روایات، بعضیش تو روایات آمده، اما خب حالا به نحو کلی اینو باید بیشتر من ندیدم، یعنی همه مواردشو بشه، ولی خودشون ادعا میکنن که ما از کتاب سنت استخراج میکنیم. این هم یک سبکه که الان بعضی ها دارن، همین زمان ما هم تلامزه ایشون و مرحوم های کشمیری دارن همین روش رو. یک سبکی هم هست که مرحوم آقای خوشبخت خیلی اصرار داشتن رو اون، اینه که قبلا هم خدمتتون شاید گفتم که ایشون اصرار داشتن که تقوا، مراعات واجبات و محرمات، این کافیه برای اینکه انسان اون صفات نفسانیش هم درمان بشه. چون خودم تو ذهنم هست از ایشون شنیدم که سوال میکردن مثلا برای این علاج درمان صفات نفسانی، شما همین رو میفهمم، تقوا رو مراعات کنید، واجب و حرامتون رو مراعات کنید، ایمان انسان در اثر رعایت تقوا افزایش پیدا میکنه، ایمان که در نفس تقویت شد، این صفات از بین میره. این هم باز شواهدی داره در کتاب سنت، اتقوا الله لعلکم تفلحون. خدا خودش فرموده تقوا رو مراد تا به فلاح برسی. فلاح یعنی نجات پیدا کردن و رستگاری از همین قد افلح هم داره، قد افلح من زکاها، انسان کسی که تهذیب نفس میکنه به اون فلاح میره. فلاح یعنی رسیدن به مطلوبی که از مطلوبهای انسان همینه دیگه، که از صفات نجات پیدا بکنه. شاید مثلا ایشونم از همین الان یادم نیست و بعیدم میدونم وجهش رو گفته باشن، اما احتمال میدم از همین باشه گرفته باشن، که از همین آیاتی که امر به تقوا کرده و مترتب کرده برش فلاح رو. تو بعض روایات ما هم هست باز که مثلا در مورد حسد هست که حسد و ایمان تو دل یک مؤمن جمع نمیشن. اینم نشون میده که اگر ایمان در دل انسان تقویت شد، حسد میره، چنانچه که اگه حسد بیاد تقویت بشه، ایمان از بین بره. حسد و یعکل الایمان کما تعکل الحسد، اینا با هم تضاد دارن، هر کدوم رو تقویت کردیم یکی میزنه کنار. خب پس ایشون اینم یه سبک بود که ایشون داشت دیگه، اصلا اون سبکی که نراقی ها میگفتن یا سبک های دیگه رو ایشون چیز نمیکرد، همین تأکیدش بر همین بود که مراعات تقوا بکنید. فرمود این شاکدیده برای حل همه مشکلات، همه رو حل میکنه همین مسئله. خب اینم یه روشه. شاید روش های دیگه هم باشه، مثلا دیگه محبتی هستن، میگن نمیدونم برید دنبال عشق به خدا و ائمه و اینا اونو تقویت کنید، اگر محبت و عشق خدا و اهل بیت دلتون شدید شد، این عشق و جاذبه شما رو میکشه به سمت اون کمال مطلق و خود به خود از این چیزا نجات پیدا میکنه. بعد از اینا سبکای مختلفیه در بحث اصلاح نفوس که در مورد خود انسانه که تو علم اخلاق مطرحه و خب همه اینا جای کار داره، یعنی که تک تک اینا رو بخوای بررسی کنی، ادلهشو ببینی، مبانیشو ببینی. و مانع الجمع هم نیست، یعنی میشه کسی بگه همه اینا رو با کنار هم جمع بکنه، هم اون سبکی که نراقی ها دارن جای خودش استفاده بکنه، در کنارش مثلا ذکر داشته باشه، توسلات خاص داشته باشه و مراعات تقوا داشته باشه، اینا میشه قابل جمع هم هست. اینا بحثاییست که اونجا به طور مطلق مطرحه. یه بحثایی هم در علم روانشناسی روش کار شده، مخصوصا امروزه که در علم روانشناسی در دانش روز بشری تو این زمینه ها خیلی کار شده و تجارب خوبی هم بشر پیدا کرده که مثلا بچه اگر فرض کنید اعتماد به نفس ضعیفه، ما چیکار بکنیم که این بچه اعتماد نفسش بالا بره؟ خب اینا کار شده، تجربه شده، یعنی رو بچه های مختلف آزمایش کردن شیوه ها رو. خب اینا هم یه چیزایی که نمیشه از کنار اینا گذشت بگیم حالا ولش کن مردم هر کار کردن کردن، نه، اینا هم تجربه های خوبیه بشر به دست آورده. اگر انسان اینا رو استخراج بکنه بعد بر کتاب و سنت تطبیق بکنه، مخالف نباشه با اون سبکی که ما تو کتاب و سنت داریم، مخالفت با اونا نداشته باشه، این شیوه ها هم میتونه شیوه هاییه که ازش انسان استمداد بگیره و کمک بگیره. خب اینا هم خودش مفصله در علم روانشناسی مطرح شده و جورم نیست که ما بخوایم اینا رو یه جلسه و دو جلسه، نمیشه اینا رو سر تشمل، هر کدومش خودش بحث‌های مفصلی داره، کار ما هم نیست، یعنی یه رشته‌ایه که تخصص خودش رو میخواد، نیاز به تخصص داره. لذا بهتر این است که اینا رو انسان موکول کنه به همون علم اخلاق و علم تربیت و بر اساس اون روش هایی که علمای اخلاق، علمای تربیت، روانشناسان اونا میدن، از اونا کمک بگیره و بیاد این اصلاح اخلاق را انجام بده. حالا اجمالا این روش ها، بله، بحث های فقهیش هست، منتها میگم اینا بحث های فقهیش هم خیلی اینایش که در کلی مبانی مختلف که هست بحثای فقهیش مشکلی نداره، یعنی اون چند تا سبکی که عرض کردم اینا مشکل نداره، اینا همش با کتاب و سنت به یه نحوی همخوانی داره، حالا اگه مستندش هم آدم دقیق نکنه مخالفتی نداره با کتاب و سنت. ولی این روش هایی که در علم روانشناسی، چرا اینا ممکنه بعضش با کتاب و سنت نخونه، لذا اینا رو باید کار کرد، روش جای کار فقهی هم داره، ولی اونم خیلی مفصله، یعنی بحثی جدایی میخواد که نمیدونم حالا فرصت چقدر انسان بکنه و مثلا مجالش ما داشته باشیم، چون باید تو اون زمینه ها مثلا تخصصی داشته باشه تو زمینه های روانشناسی و اینا رو بحث بکنه، ببینه تک تک اینا مخالفت نداشته باشه. ما بعدن یه بحثی رو میکنیم که روش های تربیتی رو یه اصول کلی براش ذکر میکنیم، خب تا حدود زیادی بحث فقهی اونا مشخص میشه که مثلا یه اصول کلی بر این روش های تربیتی حاکمه. مثلا فرض کنید که روش هاستونه که باعث اذلال نشه، یعنی اذلال با دال و دال، یعنی خفت و ذلت طرف نشه، متربی نشه، کاری که انسان میکنه نباید باعث اذلال، عدله اذلال مؤمن، حرمت اذلال مؤمن میگه نمیشه، نه خودت هم میتونی اذلال کنی، کسی دیگری، باعث مثلا ایذا و ظلم و اذیت و اینها نشه. یه چیزای کلیشو میشه، یه اصول کلیشو بیان کرد اینجا، اما تک تک اینها رو بخوایم بررسی کنیم یک بحث خیلی طولانی مفصلیه و تخصص میخواد که فعلا مجال شما نداریم، حالا تا ببینیم در آینده چی میشه.
یعنی شما یک سبک تربیتی رو پیشنهاد نمیدید؟
تو کدوم؟ تو این مبانی که گفتم؟
نه، حالا تو اینا یا
غیر
اینا، مثلا شما چی از این
موارد؟ نه، ما میگیم دیگه به علمای علم اخلاق و تربیت و اینا مراجعه کنن. منتها چیزش هر جا در شو بحث فقهیش مشکل پیدا شد باید از فقیه سوال کنن که از نظر فقهی جایز و جایز نیست، اما روش خاصی رو نه. خب عرض کنم که اینم راجع به این مطلب. نکته دومی که میخوام عرض بکنم راجع به سن اصلاحه. خب ما اصلاح اخلاق گفتیم یه امر مستحبیه، راجحه، وجوب که نداره که. و این امر مستحب از کی شروع میشه؟ اینم سن خاصی نداره. هر وقت که امکان اصلاح اخلاق بود اینو میگیم بل از اون موقع شروع مستحبه که انسان اصلاح رو شروع بکنه. بعضی از اقدامات که گفتیم اینا قبل از تولد، حتی قبل در انتخاب همسر تو روایات توصیه شده که نمیدونم همسر صالحه داشته باشید، مؤمن داشته باشید که بچه هاتون شبیه به فامیل زنتون میشن. خب بعضیش مربوط به مراقبت های دوران موقع مقاربت بود، بعضش مراقبت‌های مربوط به بارداری بود، شیردهی بود، تغذیه بود که اینا رو تو بحث‌های قبلی مطرح کردیم. یه سریش هم نه، اینا دیگه مال بچه بعد که تربیتی به معنای این که ما رو بچه باید کاری انجام بدیم، حالا کار یا آموزشی یا تمرین که بچه خصلتی رو پیدا بکنه. خب این از کی شروع میشه؟ این سن خاصی نداره، تهدیدی هم نشده بوده. بله، فقط تو روایات ما هست که از سبی یلعب سبع سنین یا یترک ست سنین. از این روایات که دو تاش هم روایات معتبر بود معلوم میشه که اصل در سنین قبل از اتمام 6 سال یا 7 سال اصل در بچه این بازی کردنه، یعنی بچه باید آزاد باشه که بازی بکنه. اینو مطلوبه، اینو میفهمیم. لذاست تربیت یه جوری باید اگر از قبل اینم میخواد شروع بشه، مثلا از سن 4 سال 5 سالگی که سن تمییزه یا زودتر حتی میخواد شروع بشه، به یه نحوی انجام بشه که منافاتی با این اصل پیدا نکنه. این اصل آزادی بچه تا سن 6 7 سال رو مراعات بکنه انسان در تربیت. بله؟ که چی؟ خب روایت داره دیگه، روایت میگه که از سبی یلعب سبع سنین دیگه یا ست سنین.
این نکته که اگر قرار آموزشی هم باشه منافاتی با این نداره.
خب چون میگم این مطلوبه دیگه، چون شارع مطلوبه براش هستی فرمود ده ابنکه یلعب بلش کن تا این سن، معنی شارع مطلوبشه که بچه تو این سنین آزاد باشه، راحت باشه.
نفی
مطلق نمی کنه. نه، ما گفتیم منافات نداره. بعضی از آموزش ها، بعضی از تربیت ها منافاتی با این نداره، اونا که منافی نیست و نفع نمی کنه. مثل یه گفتن باید با ده صدق بکنه دیگه. اگه ده صدق کرد در ذهن تربیت، به این عمل کردیم، به اون عمل کردیم. یه وقت نه، جوری تربیت کشم میکنی ده نیست دیگه، بچه رو دائم میخوای مواظبتش بکنی. خب این منافات پیدا میکنی، روایت میگه نکن اون کار. این روایت میگه بچه رو باید آزادش بذاری. خب ما در حدی که بچه رو آزاد بذاریم دستمون بازه. خب ادله دیگه میگه که رجحان داره که شما تربیتش بکنی، ولی اونجا که منافاتی با این پیدا میکنی روایت میگه ول کن، دست از تربیت فعلا بکش به مقدار دلالتش دیگه. جوری باشه تربیت شو که ده یوربی که صدق بکنه، در یلعب و صدق بکنه. اگر ده یلعب و صدق کرد طور نیست، اون مقدار تربیت رو انجام بده. هر وقت با این منافات پیدا کرد او رو بذار کنار.
از ما اینکه اون روایاتی که میگه تربیتش بکن و
اینکه
شما
دارید
جمع
میکنید، روایاتی که میگه تربیت در سن تعیین نکرده. مثلا بعضی روایات کلی گفته که حالا در غیر بحث اخلاقیات، در اخلاقیات که ما روایات فقط داشتیم که علیکه به مکارم الاخلاق و نمیدونم از اینا رو ما استفاده کردیم که در فرزند هم مطلوبه. از باب اینکه اینا احسان، عدله، بر و احسان، یه عمومات ما داریم در خصوص این که در بچه که نداریم. اونا هم که در مثلا اصلاح رفتاری مثل ادب که حق الولد که ان یعدل، خب اونا هم این روایت قیدش میزنه دیگه، این میگه تا 7 سال رهاش بکن. اون روایات جوری نیست که در قبل از 7 سال هم گفته باشه که تنافی با این روایت پیدا بکنه، یا یک عمومات کلیه که اینا مقید میشه، یا اگه در خصوص مثلا ادب هم وارد شده این روایت میگه ادب رو از 7 سالگی شروع کن. علمت به نحو الزم و الزم هش مال 7ه، قبلش هم ممکنه ادبهایی باشه منافاتی نداره با این. خب عرض کنم بذار پس سن اصلاح اینجوری میشه که سن اصلاح سن خاصی نداره، اصلاح اخلاقی فقط جوری باشه که منافات با اصل آزادی بچه برای بازی تا سن 7 سال نداشته باشه. اینم راجع به این بحث. بحث بعدی که انشاءالله شروع میکنیم نه ما بحثمون کلیه و اتفاقا قبل از بلوغ بعد همه رو بحث میکنیم، نه این قیدی نداره که حتما بلوغ باشه، بعد بلوغ هم میگیره، قبل بلوغ هم میگیره. عرض کنم که بحث بعدی تربیت عاطفیه. اینا خوب دقت کنید مقصود از تربیت عاطفی رو یه توضیحی بدیم.
در مورد اینکه فهمید اصلاح نفس در خود انسان واجب نیستش، این اصلاح نفس با انسان میبینه، یعنی ارتباط قوی بین اون صفتی که در اون انسان هست، مثلا فرض کنید صفت غضب و اون فعل حرامی که اتفاق میفته،
خب
این انسان میبینه که داره تکرار میشه، تا درست نشه اون رها نمیشه،
میتونه جلو رفتارشو بگیره یا نمیتونه، مختار یا مختار نیست،
اختیار داره ولی اختیار اینقدر
به هم ارتباط
داره.
بله دعایی قوی در نفسش هست، اما میتونه جلو خودشو بگیره دیگه، حسد نکن. اونی که شعار ازش میخواد میگه حسد از تو صادر نشه، میتونی خودتو کنترل کن، نمیتونی باید حسد رو تغییر بده، اون میشه مقدمه عقلیش، یعنی اگر لازمه که اون کارو بکنی میشه مقدمه عقلیش، اونم نه به مقدمه که توقف داشته باشه، اونجوری هم نیست، مقدمه ایست غالبا ینتهی اون باشه، میشه لزوم، اگر لزوم هم پیدا کنه لزوم عقلی پیدا کنه، لزوم شرعی پیدا نمی کنه.
من استناد به آیه شریف قوانفوسکون، این ما قوانفوسکون رو خب چرا
قوانفوسکون میگه که هر معصیت نکنه، نمیگه که صفت رو تغییر بده که معصیت از شما صادر نشه، خودتو کنترل کن، حالا حسد داری کنترل کن،
پیشگیری هم شامل میشه،
بله
پیشگیری هم تا یعنی شامل میشه،
میگم نسبت به خودش که ارشادی حتما رو انفسکم که نسبت به خودش که همه چرا رو انفسکم که تکلیف جدایی نیست که، یعنی اگر کسی قوه حفظ نفس مثل اتقالله که در قرآن فراوان داریم، اتقالله وجوب نفسی که نداره که، اتقال نار التی و قود و هنناس، یا این ببخشی در آیات دیگه داره، اتقو یا ایوه لازن همه اتقو چیه؟ نه آیه که اتقون نار داریم تو از آیه، این که آیه میفهمد از نار پرهیز بکنید، تکلیف جداگانه نیست، یعنی نماز بخونید، روزه بگیرید، غیبت نکنید، دروغ نگید، همون هاست، تکلیف جدایی نیست که. او انفسکم هم همینطوره، سعی کنید با انجام واجباتتون با ترک محرماتتون دچار عذاب نشید، حالا کسی نکرد این کارا دوتا عقاب میشه، یکی که چرا نماز نخونه، یکی چه خودت از آتش حفظ نکردی، یا نه همون ترک نماز و عقوبت میشه، این میشه ارشادی، مثل عطی الله و عطی الرسول میشه ارشادیه، این که تکلیف جدایی نیست.
چرا ما اون فرق رو میگیریم
اهلی کن رو میگیریم، اون رو میگیم ارشادی، اون رو گفتیم در روایت، اون هم همینجور ما اول اشکال میکردیم بعد روایت پیدا کردیم که ظاهر روایت اینه که اون تکلیف آخری مثل نهی از منکر میمونه، اون فرقش اینه که من اگر این کار نکنم بچه‌م عذاب میشه، خودم که عذاب نمیشم، یکی دیگه عذاب میشه. اون روایات از روایات فهمیدیم که نسبت به او تکلیفه، مثل که من موظف هم دیگران نهی از منکر بکنم، اگه نهی از منکر نکردم هم او رو عقابش میکنن هم منو عقابم میکنن، چرا نهی از منکر نکردی؟ مثل به اهدی کم اینجوری، بله ما نبود اونم اشکال میکرد.
اگر نبود خیلی تعمیری باید رفا بشه تا بازی بکنه، اگر منافات داشته باشه با این مشروعه حال و درد و سری این حرمت هم شما
نه حرمت نیست اون روایت هم اون چیز نیست، اون که حرام که نیست، اون مسلمه به لحاظ ارتکاز متشبهی که واجب نیست انسان بذاره بچه واجب بازی بکنه که نه لابده مسئول یعنی مطلوبیتش منظورم اینه شرطیه، یعنی مطلوبیت اصلاح وقتیه که منافات با اون نداشته باشه، نه اینکه واجب از انسان که واجب نیست که عرض کنم که بر راجب تربیت عاطفی اینه توضیح اصطلاحش یه مقدار توضیح بدیم که تربیت عاطفی یعنی چی. ببینید در انسان یه سری عواطفی خداوند متعال گذاشته و یک سری احساساتی گذاشته، مثل اینکه حب و بغض در انسان هست، انسان یه چیزهایی رو دوست داره، مثلا غذا رو دوست داره، گل خوشبو رو و خوش رنگ رو دوست داره، نقاشی خیلی زیبا رو دوست داره، اشخاص رو دوست داره، پدرش رو دوست داره، مادرش رو دوست داره، انسانهای مؤمن و راستگو رو دوست داره، گاهی خصال رفتارهاست اونا رو دوست داره، مثلا فرض کنید که یک کسی ورزش کردن رو مثلا دوست داره، یکی به عکسش از ورزش کردن بدش میاد، یکی مثلا درس خوندن رو دوست داره، نگاه کردن مثلا به مناظر زیبا رو انسان دوست داره، خود نگاه کردن رو هم دوست داره، افعال رو گاهی بعضی افعال انسان دوست داره، بعضی افعال رو خوشش نمیاد ازش بدش میاد. خب این هم نسبت به اشیاء هم نسبت به افراد، افراد که میگم یعنی هم انسان و غیر انسان هم شامل میشه، مثل ملک، مثل نبی، حالا عربی البته انسانه، ملک مثلا یا وجود خداوند متعال، اون ورش هم مثلا شیاطین، شیطان، شیاطین، اینا را انسان کراهت داره، بدش میاد. این حب و بغضه، حب و بغض یک احساس درونی است و همچنین احساسات دیگری در انسان هست، مثل رضا و سخط که انسان بعضی چیزها را ازش راضی است، یه نسبت به او یک حالتی داره که تو فارسی تعبیر میکنیم خوشنودی میشه رضا یا خوشنود شدن، مسترش خوشنودی میشه اسم مسترش، در مقابلش هم سخته، سخت هم حالت ناخوشنودیه، رجا و یأس باز از حالات احساسات درونی ماست که گاهی نسبت امید داریم نسبت به چیزی، یعنی احتمال میدیم که واقع بشه و مطلوبم هست برای ما، دلمونم میخواد که اون محتمل واقع بشه، این میشه رجا. در مقابلش هم اینه که همچه احتمالی دیگه در انسان نمیشه و انسان یک حالت غم و ناراحتی برش عارض میشه، بهش تعبیر میکنیم یأس. سرور و فرح و حزن باز اینا از چیزاییست که در نفس انسان گاهی نسبت حالت شادی و مسرت به انسان دست میده، گاهی وقتا حالت غم و ناراحتی به انسان دست میده. خب این حالتهای نفسانی که حالا این شاخصهاشو گفتیم، شاید چیزهای دیگه هم باشه، مهماش اینایی بود که عرض کردم، اینا یه اموریست که حالتهای درونی ماست، احساسات درونی ماست که اینها در زندگی انسان، سعادت انسان، شقاوت انسان نقش داره، چه زندگی دنیاییش چه زندگی آخرتیش. مثلا محبت اگر انسان به چیزی داشته باشه یا به شخص یا به فعلی، خاصیت محبت اینه که یک کششی در انسان نسبت به اون محبوب ایجاد میشه، یعنی یک انگیزه درونی برای دستیابی به اون محبوب، رسیدن به اون محبوب، هماهنگ شدن و همسان شدن با محبوب در انسان هست. یه چیزی رو که انسان دوست داره با میل و رغبت سراغ اون چیز میره و اونو به دست میاره. اگر کاری باشه دوست داشته باشه با میل و رغبت اون کارو انجام میده. اگر شخصی رو دوست داشته باشه سعی میکنه که مشابه سازی بکنه خودش، شخصیت خودش رو با شخصیت او. بذار دیدید این بچه هایی که مثلا این فوتبالیست ها رو دوست دارن سعی میکنن که در رفتار و سبک لباس پوشیدن و ایناشون هم تقلید بکنن از اینا. این به خاطر اون علاقه درونیشونه. نقطه مقابل اینها بغض عمل میکنه که یه حالت نفرت و کراهت نفسانیست. خب اینا تأثیر میذاره دیگه، علاوه بر این که اینا خودش منشأ یک حالتهای دیگری گاهی میشه مثل غم و شادی اینا، که اونا در شیرینی و تلخی زندگی او هم تأثیر گذار. خب این امور اصلاحش، مثلا همین حب و بغض، اصلاح جهت دادنش که انسان چه چیزی رو دوست داره داشته باشه، چه کسی رو دوست داشته باشه، چه کارهایی رو دوست داشته باشه، این باعث میشه که انسان تو مسیر رشد و کمال ترقی بکنه. اگه درست به جهت بدی به راحتی میره، با میل میره مسیر کمال رو، به خلاف این که با استدلال تنها بخواد بره، با استدلال عقلی. اگر شما کسی رو قانعش بکنید که آقا این مسیر مسیر درستیه، باید شما مثلا فرض کنید کسی، حالا این مثالش همین دود و دخانیاته، اگر کسی رو با استدلال شما قانعش بکنید که آقا سیگار کشیدن و فلان اینا برای شما ضرر داره، ولی این در نفسش سیگار کشیدن رو دوست داره، چقدر حاضر سیگار نکشه. اگر هم سیگار نمی کشه با میل نفسانی نیست، با یک فشاره، هم فشار باید تحمل بکنه خودش، هم خیلی وقتا هم که این افراد زیر بار این فشار نمیرن. لذا اون ترغیبات و چیزای عقلی یا کارساز نیست، یا اگرم کارساز باشه با تلخی انسان پیش میره تو مسیر کمال. مگر حالا هی استمرار بده که کم کم اون حالت عوض بشه. آدمی که نماز دوست نداره بعد در اثر استمرار به جایی میرسه که نماز علاقه بهش پیدا میکنه، ولی تا اون حالت احساس تغییر نکرده با سختی نماز میخونه، با سختی دروغ نمیگه، با سختی غیبت نمیکنه. خب این تلخی او رو داره، در حالی که اگر اون احساس شما بتونیم عوض بکنیم، اون مسیر کمال رو با میل و رغبت و با سرعت و خطای کمتر و مشکلات کمتر طی میکنه. لذا این خیلی مهمه، این بحث حب و بغض خیلی در دینداری انسان، در سالمسازی شخصیت انسان مهمه. اونا دیگرش هم همینطوره، بحث رضا و سخط هم باز همینطوره. یه چیز رو آدم اگر مقدرات الهی برای انسان حالت رضا داشته باشه نسبت مقدرات الهی، همین زندگی فقیرانه رو به راحتی تحمل میکنه، هیچی اصلا احساس ناراحتی هم نمیکنه، راضیه کاملا به این زندگی، یعنی با لذت همین زندگی فقیرانه رو پشت سر میگذاره. ولی اگر حالت سخت باشه همین رو میگذرونه، اما با تلخی و سخت زندگیش اون لذتی که باید از زندگی ببره نمیبره. و اینا هم باز دوباره تأثیر گذاره در این که تا چقدر انسان التزام داشته باشه، صبر بکنه، تحمل بکنه، اینا تأثیر میذاره. یا حالت رجا و یأس باز همینطوره، انسان حرکتش بر مبنای رجاء، امیده، و یأس مثل ترمز میمونه. تا انسان حالت یأس برش پیدا شد از حرکت متوقف میشه. اون روایتی هم داره این زمینی که سابقا دیدم که یه وقتی حضرت وقت داریم که آره حضرت عیسی علی نبینا و سلام داره که خلاصه یک کشاورز دیدید، پیرمرد کشاورز داره کار میکنه، گفت خدای امیدو ازش بگی، دید که بیلش انداخت رفت کنار اون عرض چیزش گرفت دراز کشید، خدای امیدو بهش برگرد دوباره بلند شد بیلشو دست گرفت. چند بار اینو حضرت بعد حضرتش میگفتن پیرمرد چیکار کرده، گفت داشتم کار میکردم، به خودم گفتم فایده چیه تو این همه کار میکنی دیگه پیر شدی، چی انداختم رفتم خوابیدم. بعد گفتم که پیش خدا یادم نیست جزئیاتشو، همین مزه غریبه به این مطالب، بالاخره انسان تا زنده است باید کار بکنه، نم میخواد فلان میشه بلند شدم دوباره خود کار کردم، فکر کردم دوباره ناامید شدم بلکنم. واقعا همین جوریه، امید و یأس همین جوریه، موتور محرکه انسان هست امید، ولذا اینم خیلی تو روایات ما و اینکه یأس من رحمت الله رو حرام کرده اشاره و از کبائر شده به خاطر امینه که اگر حالت یأس پیدا بشه انسان دیگه میزنه به سیم آخر و میره مسیر کج و راه انحراف و میره به هر کاری هم دست میزن. این باز تأثیر داره. یا اون بحث حزن و فرح هم همینطوره، اینم آثاری داره. اگر انسان شادی داشته باشه نسبت به این وضع موجودی که وضع خوبی هم نیست، یعنی به همین زندگی دنیوی و به این متاع دنیا و زخارف دنیا به همین شاد باشه، فرح به حیات دنیا، این باعث میشه گاهی انسان غفلت بکنه از معنویات، از کمالات، از اونا محروم بشه. به عکسش اگر انسان حزن داشته باشه به خاطر فقدان برخی از این امور معنوی، از این که مثلا میبینه بعضی از صفات حمیده رو نداره حزن بهش دست میده، ناراحته، از این که میبینه بعضی از معاصی و خطاها رو کرده ناراحته، حزن بهش دست میده، این میسازه او را، یعنی این ترغیب میکنه که اون کار رو دیگه بذاره کنار، از او فاصله بگیره. یا حزنی که انسان بهش دست میده در اثر مشاهده و ملاحظه این که به یک مظلومی ظلم میشه یا به دین ظلم میشه، این حزن تأثیر مثبت داره در انسان، انسانو تهییج میکنه که دفاع کنه از دین، دفاع کنه از مظلوم. لذا این حالت فرح و حزن هم میتونه تأثیرگذار باشه. از اون بر مثلا سرور به نعم به توفیقات الهی، انسان اگر سرور داشته باشه به توفیقات الهی، این سرور میتونه زندگیشو توش نشاط ایجاد بکنه. خلاصه اینا از اموری است که تأثیر داره در سعادت و رستگاری انسان. اگر انسان این حالتها و احساسات نفسانی رو جهت درستی بهش بده در متربی، یعنی سعی کنه این محبتش به چیزایی باشه که ینبغی که انسان نسبت به اون فرزندش محبت داشته باشه یا هر کسی دیگری که متربی، و عرض کنم که بغضش و ناراحتیش نسبت به چیزایی باشه که ینبغی بغضه به اونها، خب این میشه در تربیت او نقش داره، در صلاح او نقش داره، و هاکذا اون بحث رجاء و یأس و امثال اینها، سخط و رضا و اینها، جهدهی این احساسات درونی به نفع سیر به کمال که ما یه جوری اینها رو در شخص ساماندهی بکنیم، جهدهی بکنیم که به سمت کمال بره، و از افراط و تفرید سعی کنیم جلوگیری بکنیم، مثلا در محبت به حتی مثلا خودش و محبت به پدر و مادرش، به فامیلش، به بستگانش، به دوستانش افراط نکنه، در این محبت تعدیل بشه، یا در حب مال و امکانات دنیایی که به طور طبیعی در انسان هست دچار افراط نشه. اگر اینها تعدیل بشه در نفس، خب در رشد انسان مؤثره. جهدهی این احساسات، تعدیل این احساسات از افراط و تفریط، اینو بهش میگیم تربیت عاطفی. مقصود ما این از تربیت عاطفی که این بچه شما رو در بعد احساسات و تاف عواطف شما او رو ساماندهی بکنید، یک انسجام درستی بهش بدید به این احساساتش. تربیت اخلاقی عمه. اولا حالا اینا خیلی روشن نیست از صفات باشه به اون معنا، مثل ملکه، مثل حالت نمیدونم چیز، مثل حالت شجاعت و اینا. آدم به احساسش میکنه در وجدانش اینا با اونا یه مقدار فرق میکنه، هرچند در اصطلاح علم اخلاق اینا رو ما دیدیم که جزء همون صفات نفسانی اینا رو هم شمردندش، اما آدم به وجدانش احساس کنه یه فرقی داره اینا با اون، گرچه نمیتونه خوب فرقش رو تبیین، ما تا حالا نتونستیم یه فرق واضحی براش، ولی احساس انسانه که این فرق میکنه با اون ملکا. مهم هم نیست، حالا کسی بگه اصلا جزء اوناست، مهم نیست، بالاخره اینا بخشی از امور درونی هست که اینا به خاطر اهمیتش و اینکه سنخ اینها یه سنخ خاصی از سنخ احساسات و عواطفه، اینا جا داره که بحث بکنیم راجع بهش. ببینیم در این خصوص ما وظیفه تربیتیمون چیه. ممکنه ما ولو در صفات قبول نکردیم وجوب، اینجا وجوب رو قائل بشیم که مثلا فرض کنید اینکه فرزندش انسان یه کاری بکنه که حب به خدا و حب به رسول و حب به اهل بیت داشته باشه، این واجبه، به این نقطه برسیم که این واجبه این کار انسان بکنه. این بستگی داره که ادله رو ملاحظه بکنیم و اون ادله‌ای که اونجا آوردیم که مثلا ارتکاز متشرقه و لو کان لوان، ببینیم اینجا میاد یا نمیاد. مقصود از تربیت عاطفی اینه. اما این مطلبی که گاهی دیدیم تو بعضی حرفا مطرح شده که انسان یه کاری بکنه که عواطف اون متربی اشباع بشه، عواطفش اشباع بشه، یعنی مثلا بچه نیاز به محبت داره، پدر مادر به بچهشون محبت بکنند که نیاز عاطفی بچه‌شون در محبت تأمین بشه. این ظاهراً رفتی به تربیت اخلاقی نداره، این مربوط به برآورده کردن نیازهای فرزند هست. بچه حالا یه وقت غذا گشنشه، باید غذا تو دهنش بذاری بخوره، یه نیاز روحی هم داره که بهش عاطفه بشه، محبت بشه، اونم باید تأمین بشه. این رفتی به تربیت عاطفی نداره. اینو ما اینجا بحث نمی کنیم. حالا اگر شاید تو بحث‌های روش‌ها، چون ممکنه همین هم جز روش‌های تربیتی ازش بشه استفاده بکنیم، تو بحث روش‌ها یا جای دیگه اینجا خودش اونم جایی داره مطرح بشه که آیا چقدر وظیفه داریم ما عواطف فرزندمون رو اشباع بکنیم. ولی خب این جاش تو بحث تربیت عرض کنم عاطفی نیست، عمده متمرکز بر همین اصلاح اینها میشیم. و چون این بحثا رو مقدمتاً باید ابتدا در بالغین مطرح کنیم، اول ببینیم خود ماها در این احساساتمون چه تکالیفی داریم نسبت به احساساتمون، اینو اول معلوم کنیم تا بعد نسبت به دیگران ببینیم چه وظیفه‌ای داریم. و ما تو علم بحث فقه الاخلاق هم بعضی اینا رو بحث کردیم، مثل رضا و سخط رو در حدود تا حدودی بحث کردیم، ولی برخیش اصلا بحث نکردیم، مثل حب و بغض. اینو تو علم اخلاق بحث نکردیم، جاش خالیه و نمیدونم چرا بحث نکردیم، جا داشت که اینم بحث بکنیم. حالا میخوایم بحث کنیم اینجا مفصل واردش میشیم، وارد بحث بغضو که اصلا ما خودمون نسبت به خودمون چه تکلیف داریم، کیا رو واجب دوست داشته باشیم، کیا رو مستحب دوست داشته باشیم، کیا رو حرام بغض بهشون داشته باشیم، کیا رو واجب بغض بهشون داشته باشیم. این بحث حب و بغض که بحث مهمیه و اون بحثای رجا و اینا رو هرچش اونجا بحث نکردیم در علم اخلاق، اینجا بحث میکنیم، بعد وارد سبیل میشیم انشالله. پس بحث بعدی انشالله شنبه آینده همین بحث حب و بغض در خود بالغین بحث میکنیم تا برسیم به متربی. و صلی الله علی محمد.
شما
از شما دو
شد
فردا
پس فردا هم دوشنبه است، سه شنبه تعطیله و چهارشنبه. شنبه
تعطیله، تعطیله. شنبه برای چی؟ خسته.